هستید. قبل از سر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سلام، ولی احراری برنامه یازه را پیشکش می کنم و در استدیو تایر روشان در بخش تخنیک مرا همراهی می کند. در این پروگرام می شنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است پوشش تصویری گزارش ها از جریان حملات طالبان ممنوع است. همین موضوع را دنبال می کنیم همراه با تحولات دیگر و برنامه هفتهوار این ساعت زن در آینه زندگی است. ما را همراهی کنید و نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان از حمید پشمان.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان از تصمیم اخیر ریاست امنیت ملی مبنی بر جلوگیری از نشر تصاویر عملیات نظامی طالبان انتقاد کرده است. انگلستان سفیر جدید خیش را به افغانستان تعیین کرد. و در اخبار بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک در وارد کردن ایران به همکاری با جامعه بین المللی روی برنامه‌های هسته‌ای‌اش با شکست روبرو شود، روسیه تظاهرات علیه این کشور در نظر دارد که به مردم عادی آسیب نرساند. تفصیل اخبار. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان از تصمیم اخیر ریاست امنیت ملی مبنی بر جلوگیری از نشر تصاویر عملیات نظامی طالبان انتقاد کرده است. رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم را خلاف اصول ژورنالیسم در کشور خواند. ریاست امنیت ملی افغانستان یک روز قبل از رسانه‌های تصویری افغانستان خواسته است تا پس از این از نشر تصاویر مربوط به فعالیت‌های نظامی طالبان اجتناب ورزند و از پوشش اخبار مستقیم فعالیت‌های مخالفان جلوگیری کنند. سعید انصاری، سخنگوی امنیت ملی، در صحبت با خبرنگاران گفته است پوشش خبری مستقیم از جریان این گونه حملات به نفع حکومت نه، بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام می شود. انگلستان سفیر جدید خیش را به افغانستان تعیین کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که آن کشور یک دیپلمات سابقه دار خیش را که قبلا سفیر بریتانیا در عراق بوده است با این سمت معرفی کرده است. آقای پیتی که مکنون در عربستان سعودی به حیث سفیر بریتانیا ایفای وظیفه می کند، در ماه می امسال با آقای مارک سیدویل امور سفارت بریتانیا در افغانستان را به عهده خواهد گرفت. آقای سیدویل در این آخر به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان مقرر شده است. مقامات ولایت بغلان خبر می دهند که تلاش‌های آنان در جهت پاکسازی برف و گشایش راه‌های مواصلاتی کوتاه پلفی با شدت ادامه دارد. احمد نیرو، رئیس ایا و انکشاف دهات ولایت بغلان، در صحبت با خبرنگار رادیو زادی گفت روز گذشته در یک نشست مشترک تحت ریاست والی بغلان و به اشتراک مسئولان ریاست انکشاف دهات، فواید آما و سایر مسئولان آن ولایت، والیان ولایت به این ریاست‌ها هدایت داده است تا هرچه زودتر این راه‌ها از برف پاک و بازسازی گردد. در اثر باریدن برفای متواتر در مربوطات ولایت بغلان از درست به این طرف راه‌های مواصلاتی مناطق خوست فرنگ و گذرگاه کوتل پلفی مسدود گردیده و ارتباط شهرها و ترافیک قطع گردیده است. نمایندگان مردم بغلان در شورای ملی روی گشایش این شهرها با مقامات ولایت بغلان تاکید کردند. بیش از 250 تن از جوانان ولایت میدان وردک از برنامه محافظت عام اسناد فراغت را به دست آوردند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک با ارسال یک اعلامیه گفته است که این فارغان دوره یک ماه از این برنامه در ولسوالی های نرخ، جلریز، میدان شهر، چک، سیدآباد و سایر ولسوالی ها توظیف خواهند شد. در خبرنامه گفته شده است که محمد علی فدایی، والی میدان وردک و قمندان امنیه آن ولایت در محفل فراغت این جوانان آنان را متوجه مسئولیت‌هایشان نموده و از آنها خواست در وظایف امنیتیشان توجه بیشتر مبذول بدارند. و نرخ اسعار خارجی در مارکت‌های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش تاییدیه صرافان شهر کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 85 پول، یک یورو واید پول اروپا 64 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی تبادله می شود. این بود آخرین رخدادهای داخلی تا این ساعت از رادیو آزادی. اخبار خارج از کشور توسط همکارم مصطفی صدیقی پیشکش می شود. با ما باشید.
بله، باز هم خوش آمدید. بر اساس گزارش‌های یک عضو وابسته به القاعده که تقاضای حمله بر چین به دلیل تهدید شدن مسلمانان در این کشور را کرده بود، در حمله هوایی آمریکا در پاکستان کشته شده. دفتر استخبارات پاکستان و هم مقام‌های طالبان گفتند عبدالحق الترکستانی، رهبر حزب اسلامی ترکستانی، در حملات هوایی آمریکا در وزیرستان شمالی در 15 ماه فوریه کشته شده. الترکستانی چین را به قتل عام وحشیانه مسلمانان چین متهم کرد بود. چین نگران گسترش خشونت افرادگرایان از شمال غرب پاکستان و ایجاد مشکلات در منطقه شنجن می باشد. در این منطقه 8 میلیون ایغور زندگی می کنند که جمعیت بزرگی از ترکان مسلمان را تشکیل می دهند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک در وادار کردن ایران به همکاری با جامعه بین‌المللی روی برنامه‌های هسته‌ایش به شکست روبرو شود، روسیه تعزیرات را علیه این کشور در نظر دارد که به مردم عادی آسیب نرساند. دیمیتری مدودوف این سخنان را در هنگام کنفرانس خبری مشترکش با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در قصر الیسی بیان کرد. مدودوف گفت امیدوار است این تعزیرات مردم ملکی را هدف قرار ندهد. فرانسه خواهان وضع تعزیرات جدی شورای امنیت ملل متحد علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای آن است، اما روسیه قبلا تمایل به تحمیل فشار زیاد بر ایران را نداشته است. رئیس جمهور روسیه نیکولا سارکوزی میگوید فرانسه و روسیه در رابطه به فروش احتمالی 4 کشتی جنگی فرانسه به روسیه مذاکرات خاصی را انجام دادند. سارکوزی این مسئله را در کنفرانس خبری مشترک با دیمیتری مدودوف در قصر الیسی بیان کرد. رئیس جمهور روسیه گفت این فروش سمبول اعتماد بین دو کشور را نشان خواهد داد و برای روسیه زمینه دست یافتن به مواد را که به کمبود آن روبروست فراهم میکند. اگر فروش 1 یا چند کشتی مسترال کلاس به روسیه صورت بگیرد، در نوع خود اولین معامله یک عضو ناتو با روسیه خواهد بود. مدودوف دیروز سفر 3 روزه خود به فرانسه را آغاز کرد. هدف از این سفر برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور خوانده شده است. و وزیر خارجه ایران میگوید اسرائیل از درگیری‌های اخیرش با گروه‌های شبه نظامی اسلامی در شرق میانه ضعیف شده است، اما ممکن است کار به گفته او جنون آمیز را انجام بدهد. منوچهر متکی به خبرنگاران در ژنو گفت که اسرائیل در موقعیت نیست که بتواند به گونه جنگ دیگر را در منطقه برافروزد. وی گفت جنگ اسرائیل در سال 2006 با حزب الله و مبارزه شدید در نوار غزه در سال‌های 2008 و 2009 میلادی اسرائیل را ضعیف کرده است. با این حال متکی گفت احتمال رفتار جنون‌آمیز از اسرائیل وجود دارد. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
خبرهای جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 11:09 است. به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها و تحولات توجه کنید. ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش خبری با تصاویر از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلام کرده است. پاکستان مقامات عالی رتبه طالبان را حالا چرا دستگیر کرده است؟ در فاریاب بعد از نوروز یک جشنواره بزرگ مراسم عروسی دست جمعی برگزار می شود. و در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را می شنوید. همراه با گزارش های از تحولات دیگر با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و گزارش ها توجه کنید. طوری که در خبرها شنیدید ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش تصویری گزارش ها از جریان حملات طالبان را ممنوع کرده است. سخنگوی این ریاست دیروز موضوع را به جمعی از خبرنگاران در کابل ابراز کرده و گفت پوشش خبری مستقیم از جریان این گونه حملات با تصویر و نفع حکومت نه بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام می شود. اما عکس العمل گروه های حقوق بشر و خبرنگار افغانستان افغان در مورد این اقدام چی است و از مصطفی صدیقی می شنوید.
حکومت افغانستان پوشش خبری را که در آن حملات طالبان به نمایش گذاشته می شود ممنوع اعلان کرده است. مقامات گفتند که نمایش تصاویر از این نوع سببش تقویت شورشیان می شود. اداره امنیت ملی افغانستان گفته است که به ژورنالیستان فقط اجازه داده خواهد شد که از اتفاقات بعد از حملات شورشیان تصویر برداری کنند. سعید انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفته است که اگر ژورنالیستی از جریان حملات طالبان فیلم برداری بکند، توقیف و وسایلش هم ضبط می شود. خبرگزاری رویترز همچنان از انصاری نقل قول کرده که پوشش خبری مستقیم از جریان حملات طالبان به نفع حکومت نیست بلکه به نفع دشمنان افغانستان تمام می شود. در این حال گروه های حقوق بشر و ژورنالیستان افغان این اقدام را تقبیح کردند. آنها گفتند که چنین ممنوعیت مردم را از باخبر شدن از وضعیت امنیتی در جریان حملات محروم می سازد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه رسانه های ملی افغانستان گفته است که چنین تصامیم از رساندن اطلاعات موثق به مردم جلوگیری می کند. مبارز همچنان گفته است که حکومت افغانستان نباید از طریق منع ساختن پوشش خبری از جریان رویدادها در افغانستان توسط رسانه ها ناتوانی های خودش را پنهان بکند. حکومت افغانستان پوشش خبری خشونت ها را در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال برای یک روز منع کرده بود. بجز از همین یک مورد محدودیت دیگر بر فیلم برداری از رویدادهای امنیتی وضع نشده بود، اما نیروهای امنیتی گاه گاه ژورنالیستان را به خاطر فیلم برداری از رویدادهای مختلف در گذشته مورد لطوکوب قرار دادند.
گزارشی بود درباره ممنوع شدن تصویر برداری از حملات طالبان توسط ریاست امنیت ملی افغانستان. با رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان در این باره مصاحبه ای داریم. آقای سمندر در عکس العمل به این تصمیم ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید:
ما دیروز از این مسئله آگاه شدیم. به نمایندگی از انجمن و به نمایندگی از صفما عکس العمل ما است که هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم. تا جایی که با فیصله امنیت ارتباط میگیر، امنیت چی روز تعداد از رسانه های داخلی را خواستن و که از آژانس خبری ما هم مسئول آژانس آنجا تشریف داشتن و فرمایشاتی که از طرف امنیت داده شده است که رسانه ها نمیتونن در وقت انتحار حملات تروریستی مستقیما پوشش خبری داشته باشند یا هم تصویر بگیرن و حتی از ایشان بسیار دوستانه خواسته شده، چیزی که رسمی برای جا مکتوب داده نشده، شفاهی برشان گفته شده و از ایشان خواسته شده که هیچ وقت عکاس و کامرامین و خبرنگار خود به چنین حادثات روان نکنن و این پوشش باید نداشته باشن. فکر میکنیم که این مستقیما خلاف مواد قانون رسانه افغانستان و قانون اساسی افغانستان هست. به غیر از اینکه ضعف دولت نشان بده، فکر میکنم چیزی دیگر نشان نمیتونه، باید چنین سانسوری وضع شود.
قسمی که در گزارش ها آمده پوشش خبری از جریان حملات مخالفا به سود حکومت نه بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام میشه. شما این جمله را چگونه تعبیر میکنین؟
فکر نکنم که این به سود مخالفین مسلح باشه، بخاطر اینکه در گذشته هم حکومت چنین تصامیمی را داشتن، اولی که رسانه ها ای را اعتنا نکردن و ای را قبول نمی کنن و دومی که هر پوشش خبری، هر حادثه‌ای که میشه، حادثه بزرگ و خردی در نقطه افغانستان، مردم افغانستان علاقمند هستن از رسانه ها بشنون، از رسانه ها ببینن واقعیت چیست، چیگونه اتفاق افتاده این حادثه و چقدر بزرگ یا خرد است و چقدر آسیب پذیری زیاد دارن، یگانه وسیله که میتونن درک بکنن وضعیت به این رسانه هاست و رسانه ها میتونن مردم کمک بکنن.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران بود و بس روی اظهارات ریاست امنیت ملی افغانستان که پوشش خبری با تصویر جریان حملات طالبان را ممنوع اعلام کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از دستگیری چند تن از مقامات عالی رتبه طالبان در پاکستان، سوالات مطرح شده است که چرا این افراد را پاکستان حالا دستگیر کرد. سوالات مطرح این است که این افراد کیا هستند، اسارت آنها چه تغییری در قبال خواهد داشت، آیا پاکستان واقعا میخواهد نقش عمده در مبارزه علیه ملیشه ها بازی کند، یا دستگیری این افراد هم یک بازی سیاسی است، و بالاخره آیا پاکستان افراد دستگیر شده را به دولت افغانستان تسلیم میدهد یا نه. جزئیات این موضوع را در مطلب از خالد مفتون میشنوید.
دستگیری مقام درجه دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر و سایر افراد برجسته طالبان توسط حکومت پاکستان سوالات را در مورد نیت متحدین منطقوی امریکا مطرح کرده است. به گفته آژانس خبری رویترز، دو سوال عمده که مطرح شده این است که چه کسانی دستگیر شده اند و دستگیری آنها چه مفهومی را افاده می کند. تا حال حکومت پاکستان فقط دستگیری ملا برادر را تایید کرده، یعنی عالی ترین مقام طالبان که بعد از تجاوز امریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی به اسارت در آمده است. ولی مقامات افغان میگویند سه مقام عالی رتبه دیگر طالبان به شمول ملا عبدالکبیر، ملا عبدالسلام و میر محمد نیز در پاکستان دستگیر شدند. ملا کبیر که تا قبل از سرنگونی رژیم طالبان قماندان در شرق افغانستان بود، نقش عمده‌ای برای اعضای عالی رتبه القاعده به شمول اسامه بن لادن بازی کرد تا از منطقه توروبره که یک منطقه کوهستانی است فرار کند. ملا سلام از طرف طالبان به حیث والی در کندوز تعیین شده بود و بالاخره میر محمد والی بغلان مقرر شده بود. به نوشته مطبوعات پاکستان، طیب آقا پوپلزی، یکی از همکاران نزدیک ملا محمد عمر، رهبر طالبان نیز دستگیر شده است. در پاسخ به سوالی که چرا پاکستان این رهبران طالبان را دستگیر کرده، رویترز می نویسد حکومت پاکستان از دیر زمانه به این طرف در مقابل خواست امریکا مبنی بر تعقیب طالبان افغانی مقاومت کرد. به نوشته رویترز، با وجود روابط نزدیک اسلام آباد با واشنگتن، طالبان از مرز پاکستان عبور کرده و غربی ها را در افغانستان مورد حمله قرار می دهند. در عین حال پاکستان دستگیری این افراد را دستاورد پرارزش در مقابل رقیب بزرگ خود، یعنی نفوذ این در افغانستان تلقی می کند. علاوه بر این، رویترز می گوید اگر امریکا افغانستان را قبل از وقت ترک کند، از لحاظ استراتژیک این ملیشه ها سرمایه مهمتر برای پاکستان خواهد بود. بدین معنا که احتمال بی‌نظمی در منطقه و کنترل افغانستان را بیشتر مساعد می سازد. در ادامه رویترز می نویسد آمد کرزه رئیس جمهور افغانستان عرف مصالحه با آن ایده از طالبان که دست از خشونت می کشند را مطرح کرد. بناهان پاکستان با عجله کاری کرد تا در پروسه صلح عرف خود را داشته باشد. بناهان با گفته رویترز پاکستان ممکن تصمیم گرفته باشد تا چند مقام بلند پایه طالبان مثل ملا برادر را دستگیر کند که با گفته بعضی تحلیلگران ممکن فشار برای صلح باشد. ولی بعضی از تحلیلگران به این باورند که ممکن ملا برادر در پروسه مذاکرات صلح دخیل بود که پاکستان در آن داخل نبود. روی همین دلیل استخبارات پاکستان وی را دستگیر کرد. سوال دیگری که مطرح است این است که آیا پاکستان پالیسی خود را در برابر طالبان افغانی تغییر داده یا خیر؟ در پاسخ رویترز می نویسد امریکا تا اندازه دستگیری های اخیر را تغییر دیدگاه پاکستان می داند. ولی در مورد تغییر واقعی روح پاکستان هنوز هم محتاط است. بعضی تحلیلگران به این باورند که امتحان واقعی این خواهد بود که آیا پاکستان علیه گروه حقانی که در پاکستان است عمل می کند یا خیر. بالاخره سوال آخر این که آیا پاکستان ملا برادر و سایر مقامات طالبان را تحویل حکومت افغانستان می کند یا خیر. رویترز می گوید با تحویل دهی این افراد پاکستان مهره چنزنی خود را در هر پروسه صلح تسلیم می کند. جمعه گذشته یک محکمه پاکستان حکومت آن کشور را از تسلیمی طالبان منع کرد. این محکمه بعد از آن تسلیم دهی طالبان را منع کرد که پاکستان با افغانستان موافقه کرد تا ملا برادر را تسلیم نماید.
گزارش رویترز را شنیدید درباره موقف پاکستان در جنگ با تروریسم و دستگیری سران طالبان. نگاهی هم به مطبوعات افغانستان داریم. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی ورق گردان نموده است.
روزنامه ویساد در صفحه نخست شماره امروز خود به نقل از آژانس خبری پی تی آی هند نوشته که یک هیئت هندی به خاطر تحقیق در خصوص کشته شدن 9 تبعه هندی در کابل وارد افغانستان گردید. روزنامه می نویسد که محققان هندی در مورد دست داشتن گروه جلال الدین حقانی در حمله اخیر بر اتباعی هندی در کابل شک دارند. مقاله نویس روزنامه وضعیت جاری در کابل را بررسی کرده و این وضعیت را با اوضاع در هلمند و کنر مرتبط دانسته است. روزنامه با اشاره به حمله تروریستی اخیر در کابل با استعفای سه مقام بلند رتبه پلیس کابل هم توجه کرده و نوشته که استعفا جایی را نمیگیرد. موضوع مورد بحث در سرمقاله هواد را عملیات نظامی در منطقه مارجای هلمند تشکیل داده و در بخشی از آن گفته شده که اگر دولت افغانستان و جامعه بین المللی به تامین امنیت بازسازی و ایجاد حکومتداری خوب در مارجا توجه کنند، نیاز برای اجرای همچو عملیات در سایر ولایات افغانستان وجود نخواهد داشت. روزنامه همچنان نوشته که نیروهای آمریکایی با زودی منطقه مارجا را ترک نخواهند کرد. روزنامه مطلبی را در مورد نشست دیروز شورای وزیران افغانستان به نشر رسانده و می‌نویسد که در این نشست اهداف جرگه ملی مشورتی صلح مشخص گردید. روزنامه اراده با توجه به حادثه روز جمعه در کابل مطلب تفصیلی را در خصوص روابط هند و پاکستان به نشر رسانده و با اشاره به مشکلات و رقابت‌های موجود میان این دو کشور با انتقاد نوشته که رجز خانی در اسلام آباد و دهلی، رویا رویی در کابل. روزنامه استعفای سه مقام بلند رتبه پلیس کابل به دنبال این حادثه را هم به بررسی گرفته و به نقل از برخی از اعضای شورای ملی افغانستان نوشته که باید برای جلب همکاری مردم در بخش تامین امنیت راه‌های مؤثر جستجو شود. روزنامه در جای دیگری بر روند بازداشت رهبران طالبان توسط نیروهای پاکستانی اشاره کرده و پرسیده که آیا سیاست پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده است؟ روزنامه افغانستان تایمز در سرمقاله خود به فعالیت‌های مخالفین مصالح دولت در افغانستان اشاره کرده و از آنان انتقاد کرده که به نوشته روزنامه از یک سو دعوای جهاد می‌کنند و اما از سوی دیگر اعمالشان غیر اسلامی و غیر انسانی است. روزنامه همچنان از مردم عادی در افغانستان خواسته تا فریب شعارهای اسلامی مخالفین را نخورند و به اعمال آنان نگاه کنند. کارتون امروزی روزنامه به مسئله فساد اداری در افغانستان اختصاص یافته و در آن بر مبارزه جدی علیه این پدیده تأکید شده است. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلف را در ارتباط به اوضاع جاری در افغانستان و منطقه منتشر کردند. در سرمقاله انیس به تلاش های وزارت داخلی افغانستان به خاطر افزایش تعداد زنان در صفوف پلیس اشاره شده و همچنان نقش زنان در تأمین امنیت بررسی گردیده است. اما اصلاح تبصره ای را در مورد فعالیت شبکه های تلویزیونی و صفحات انترنتی در کشور منتشر کرده و از مسئولان این شبکه ها خواسته تا مسئولیت های ملیشان را در قبال جامعه فراموش نکنند. روزنامه آرمان ملی هم به استعفای سه مقام پلیس کابل اشاره کرده و به نقل از برخی تحلیلگران نوشته که استعفای افراد پایین رتبه راه حل مشکلات امنیتی کابل نیست. در سرمقاله روزنامه روی فعالیت تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان تبصره شده و از برخی تلویزیون‌های خصوصی انتقاد صورت گرفته که با نشر سریال‌های مبتذل نسل آینده افغانستان را منحرف می‌سازند. و به نوشته روزنامه همکنون افغانستان در حال گذار از شرایط نهایت حساس بوده و رسانه‌های تصویری باید به نیازمندی‌های جامعه افغانی پاسخ مثبت بدهند.
مرور رویدادهای افغانستان در روزنامه‌های امروز کابل از احمد جعفر احمدی بود و اما بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از خالد مفتون می‌شنوید.
روزنامه بوستون گلوب چاپ آمریکا در سرمقاله خود می‌گوید که مذاکرات اخیر میان دیپلمات‌های ارشد هند و پاکستان نماینده یک گام مثبت بین این دو قدرت هسته‌ای می‌باشد. به گفته بوستون گلوب بدون حل منازع هیچ یک از این دو کشور نمی‌توانند از امنیت واقعی برخوردار شوند. در عین حال اهداف امریکا در افغانستان تا زمانی که منازعه خشونت آمیز بین هند و پاکستان به خاطر داشتن نفوذ در افغانستان ادامه دارد به دست نخواهد آمد. به گفته بوستون گلوب اداره اوباما بر هند و پاکستان فشار آورد تا بعد از عملات بی‌رحمانه ممبئی اولین مذاکرات خود را در سطح بلند انجام دهند. این ابتکار عمل امریکا بدون شک کارگر واقع شد. اردوی پاکستان در خاک خود با طالبان تا آن زمان برخورد نمی کند تا که دو تهدید از بین برداشته نشود. اول اینکه تهدید نظامی از طرف هند در مناطق شرقی پاکستان رفع نشود و دیگر آنکه از گسترش نفوذ هند در افغانستان جلوگیری به عمل نیاید. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در مورد جنگ مرجع و چالش‌های پیش رو در این منطقه مطلبی دارد که در بخش آن آمده است. بعد از آن که اعلام شد که جنگ در ولسوالی مرجع ولایت هلمند به موافقت انجامید، حالا شرایط کار برای نیروهای بحری که در عقب استحکامات ریگی استادن و پیاده گزم می کنند مشکل تر شده است. به نوشته نیویورک تایمز، در این حال این نگازمایش برای استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما و جنرالی که جنگ افغانستان را رهبری می کند می باشد. این عملیات نظامی به خاطر تأمین امنیت برانداخته شده است. ولی یک سلسله کارهای پیچیده که نسبت به عملیات نظامی مهمتر است هنوز پیش روست و آن این که مردم ولسوالی مارجا تشویق شوند تا از حکومت در این منطقه حمایت کنند. در این حال روزنامه لس آنجلس تایمز می گوید مهارت مسلکی نیروهای افغان که قوای بحری امریکا را در جنگ مارجا المند همکاری کرد نشان داد که اردوی افغانستان در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته، ولی هنوز هم به تربیت بیشتر نیازمند هستند. روزنامه از قول لرویل نیکلسن یکی از قماندانان بحری امریکا در افغانستان می گوید به صورت کل نیروهای افغان از انتظاری که از آنها می رفت پیشتر رفتند، ولی آنها هنوز هم نیاز دارند تا بیشتر مسلکی عمل کنند.
ساعت 11:25 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دومین جشنواره بزرگ ازدواج در فاریاب با انجام مراسم عروسی 20 جوان در ماه حمل پس از نوروز برگزار می شود. مرکز آموزش زنان افغان در فاریاب برای این برنامه آمادگی گرفته است. جزئیات را در گزارشی از عالم رحمانیار می شنوید.
در حالی که شمار زیادی از فامیل‌های جوانان در فاریاب از تویان گزاف و کمرشکن شکایت دارند، مرکز آموزش زنان افغان تصمیم گرفتند که تا آن عده جوانانی که فقر و تنگ دستی دامنگیرشان است نمی‌توانند عروسی نمایند، در حمل سال جدید خورشیدی دومین جشنواره بزرگ ازدواج را در فاریاب راه اندازی نمایند. حفیظ الله فطرت رئیس کمیسیون حقوق بشر فاریاب گفت مردم ما در فقر بسر میبرند و نمیتوانند که جوانانشان را عروسی نمایند.
اکثر قضایای جنایی، اکثر قضایای فرار از منزل، قضایای خشونت خانوادگی ناشی از است که مصارف عروسی ها بلند است و این زمینه را مساعد ساخته برای فرار از منزل دخترها و برای فرار از منزل پسرها، حتی به خاطر اینکه نمیتونند که مصارف لازمه عروسی ها را تامین بکنند، اقتصاد جامعه، اقتصاد خانواده ها ایجاب نمیکند. بنابراین و جوانای ما بسیار زیادی داریم که رفتن به خاطر اینکه مصارف عروسی خود تأمین بکنن رفتن بیرون، معتاد شدن، خدای نکرده رفتن بیرون کمرباز شدن و بسایل جنایات به اصطلاح دست دادن که این موضوع یک مقدار مشکلاتی را بار آورده.
فطرت میگوید بیکاری و فقر اقتصادی نیز به عنوان چالش بزرگی بر سر راه ازدواج ها قرار دارد و اکثرا پسر جهت به سر رسانیدن شرایط اقارب دختر ناگزیر است تا تن به مسافرت های طولانی مدت و کارهای شاق در کشورهای همسایه بدهد. عزیزه قاسمی عضو خانه فرهنگی گوهرشاد بیگم و یکی از اشتراک کنندگان در نشست مشوره دهی نیز با تایید سخنان آقای فطرت گفت اگر چانس به همچو افراد یاری کرد و با پول کافی و جیب پر برگردد، از قبیل مریضی، خطرات گوناگون، اخراج اجباری، اسباب فراهم آوری این شرایط نگردید، بدبختی و استقبال طرفین ازدواج آمده، باز هم ازدواج به تأخیر خواهد افتید.
ما از خانواده عزیز محترم هر دو جانب، یعنی هر دو طرف، یگانه خواهش ما ای است که بتونن از تباهی هر دو طرف جلوگیری بکنن، بتونن آینده اولاد شان هم سازن. اتفاق نکنن که ما پیسه گرفتیم آینده خود نیست. نه، آینده خود نمی سازن. بتونن که آینده اولادش رو سازن. این بتونن که اولادشان یک ترقی خاص بدن.
یک تن دیگر از این اشتراک کنندگان نشست مشوره دهی نیز می گوید عروسی های مجلل در شهرها یکی شرایط سنگین دیگری می باشد که پوره کردن آن برای جوانانی که آید متوسطی دارند مصرف کمرشکن می باشد و یا اکثرا ازدواج های تحمیلی عواقب خوبی ندارد و باعث بروز مشکلاتی بعد از ازدواج می شود. با گفته این شخص صدها مورد خودسوزی یا خودکشی می تواند گواه بر این مدعا باشد.
امیر رقمی دخترم به سن بالا در خانه نشستن، بچه ها یعنی پسر ها به مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
مرکز آموزش زنان افغان در حالی از دومین جشنواره بزرگ ازدواج در آینده نزدیک در فاریاب خبر می دهند که در تابستان سال گذشته و سال روان نیز عروسی 200 زوج جوان در شهر مزار شریف و ده ها جوان دیگر در شهر هرات برگزار گردیده بود. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر میمنه.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. به فشرده خبرها از مصطفی صدیقی توجه کنید.
ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش خبری را که در آن تصاویر از جریان حملات طالبان نمایش داده می شوند ممنوع اعلان کرده است. بریتانیا سفیر نوش را به افغانستان تعیین کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید اسرائیل از درگیری های اخیرش با گروه های شبه نظامی اسلامی در شرق میانه ضعیف شده، اما ممکن است کار به گفته او جنون‌آمیز را انجام بدهد. و رئیس جمهور روسیه نیکولاس سرکوزی میگوید فرانسه و روسیه در رابطه به فروش احتمالی 4 کشتی جنگی فرانسه و روسیه مذاکرات خاصی را انجام دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا گزارش مفصل داریم از نوع دیگر فساد اداری در افغانستان و حیف و مل کردن کمک های جانی و پول های زیاد برای مصارف شخصی دولت مردان. کابل بانک به کرون کاپیتالیسم یا کاپیتالیسم استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی کمک میکند. عنوان گزارش تحقیقی است که اخیراً در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر شده است. در این گزارش گوشه های از معاملات این بانک با مقامات ارشد حکومت و اعضای خانواده های آنان مورد تحلیل قرار گرفته. روزنامه با استفاده از مدارکی که از امارات متحده عرب دریافت کرده، در مورد خریداری ملکیت های میلیون دلاری توسط اعضای خانواده رئیس جمهور افغانستان و مقام های فعلی و قبلی حکومت نوشته است. اما این نوع معاملات چقدر می تواند راه را برای نوعی از فساد اداری در افغانستان بازتر سازد؟ مصطفی صدیقی بر اساس نوشته واشنگتن پست گزارش تحقیقی مفصل تهیه کرده است که این گونه آغاز می شود.
در دولت عالی مقامات پتیر وزیران، موینان او والیان مکلف دی چه خپلی منقلی او غیر منقل اشتمنی ثبت کرد. در فساد در مخنیوی پا منظور مجد عالی رتبه دولتی کارمندانو در اشتمنیو در منعبیو در معلومول لپار لمبیلی شورا سر پا مشوره قانون جلو.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقریبا 4 ماه قبل این موضوع را در جریان مراسم تحلیفش در کابل گفت. درست اندک پس از این مراسم رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی بعد از 1 یا 2 سال کار در حکومت پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. او در آن هنگام از مقام به طور مشخص نام نبرد که به شکل از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این کار را کرده است. در گزارش که اخیراً در این روزنامه نشر شده آمده است که محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و احمد ضیا مسعود معاون اول پیشین رئیس جمهور خانه های به ارزش میلیون ها دلار در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست. اندریو هگنز نویسنده این مطلب واشنگتن پست می نویسد که خانه های هر دوی اینها زیر نام شخص به نام شیرخان فرنود، مؤسس و رئیس کابل بانک، بزرگترین بانک شخصی افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین میلیون دلاری را در اختیار اعضای خانواده رئیس جمهور کرزی، اعضای حکومت و هوادارانش گذاشته تا آنها بتوانند در دبی خانه های مجلل را خریداری کنند. در این گزارش همچنان آمده است که فرنود تحایف را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی بر اساس قرعه کشی به مشترکین این بانک اختصاص می دهد. روزنامه بر اساس اطلاعاتی که از اداره ملکیت غیر منقول خلیج فارس در امارات متحده عرب به دست آورده، از فرنود پرسیده که چرا تعداد زیاد از خانه های مجلل به نام او ثبت شدند. فرنود در جواب گفته که این افراد نمیخواهند که نامشان را افشا کنند. واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان نوشته است. بر اساس گزارش، محمود کرزی که در شهر بالتیمور در ایالات متحده آمریکا یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته است که او خانه مجللی که ارزش آن 5,500,000 دلار است را در منطقه پام جمیرا به کرایه گرفته بود. پام جمیرا منطقه خیلی مجلل در شهر دبی است که در اصل نقشه آن به یک درخت خرما میماند که برای آب بحر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مهندسی بنا شده است. اما محمود کرزی بعدن به روزنامه گفته است که او با کابل بانک یک قرارداد رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه 7,000 دلار آمریکایی به طور سود میپردازد. این یک وضعیت خیلی خاص است، در که آن مشکل است زیرا راه معمول داد و ستد نیست. محمود کرزی این موضوع را به واشنگتن پست گفته است. روزنامه‌ای که میگوید خانه او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اما محمود کرزی که به تازگی تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد این موضوع را رد کرد و گفت که واشنگتن پست از او به طور نادرست نقل قول کرده است.
این درست نیست، از خاطر که ما به خبرنگار گفتم که خانه اشیرخان است و این بنام و من نمیفهم که بنام که ما ندردی رسمی ملکیت بنام شیرخان فرنود ثبت است و از من نیست خونه.
از شما نقل قول شده جناب کرزی که تقریبا 5,000,000 دلار از بانک قرضدار بودین و بیش از 7% بانک را خریدین، چقدر درست است و تایید میکنین این موضوع را؟
بله، من سهمدار هستم در کابل بانک و ما 1,000,000 دلار سهم خریدیم و دیگه قرض کابل بانک است. این درست است.
بر اساس این گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، خانه احمد ضیا مسعود هم در منطقه پام جمیره دبی به نام شیرخان فرنود مؤسس کابل بانک ثبت شده است. مسعود از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال به حیث اولین معاون اول رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه میکرد. در این گزارش آمده است که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش 2,300,000 دلار آمریکایی خریداری شده بود. واشنگتن پست می نویسد که ابتدا این خانه مجلل به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی بعداً دوباره به نام فرنود ثبت شد. روزنامه از او نقل قول میکند که گفته است فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است. نام حسین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در این گزارش دیده می شود. واشنگتن پست از او نقل قول میکند که گفته است دو شرکتش از کابل بانک 70,000,000 دلار قرض گرفتند. دادن قرضه توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته در چه حد می تواند مایه نگرانی باشد؟ در برخی از کشورها می تواند به نحو مایه نگرانی باشد، زیرا قرضه ها مخصوصا آنهایی که مخفی نگه داشته می شوند معمولا بر این مسئله دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذشان در بدل گرفتن قرضه به شکل از اشکال به بانک کمک بکنند. از همین روست که روزنامه واشنگتن پست که به طور منظم چنین گزارش‌های تحقیقی را در ایالات متحده آمریکا انجام می‌دهد، گزارشش را علایم کرونی کپیتالیسم در افغانستان یا علایم نظام سرمایه‌داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی عنوان داده است. اما حسین فهیم مانند دیگر افرادی که واشنگتن پست با آنها مصاحبه کرده است در این نگرانی ها شریک نیست. او به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتی در افغانستان مطلوب است. به گفته حسین، در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه، داد و ستدهای تجاری بیشتر روی اعتماد میان طرفین استوار است تا روی قراردادهای رسمی. او افزوده است که افغانستان امریکا نیست، افغانستان از صفر شروع می کند. محمود کرزی در صحبتش با رادیو آزادی هم نگرانی را در این خصوص مشاهده نمی کند. او می گوید که حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
ما مامور دولت نبودیم و نه هستم و آقای فهیم، حسین فهیم نه مامور دولت است و نبوده. آقای احمد ضیا مسعود معاون اولی ریاست دولت بود، اونا باید خودشان جواب خود بده. اما تا جایی که من خبر دارم او چی خانه که اونجا هست اونا هم بنام از اینا نیست و بنام بانک است یا بنام شیرخان است.
اما شیرخان فرنود رئیس کابل بانک، شخصی که در محراق توجه گزارش واشنگتن پست قرار دارد، در این مورد چه میگوید؟ رادیو آزادی مکررن تلاش کرد تا با او تماس تلفنی برقرار کند اما موفق نشد. اما قبلا وقتی که روزنامه واشنگتن پست به فرنود در مورد دریافت‌هایش گفته بود، او جواب داده بود که افغانستان نباید بر اساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار بگیرد. آنچه که من میکنم نادرست است، در واقع نباید چنین بکنم، اما اینجا افغانستان است. این چنین اظهارات اسباب نگرانی روزنامه کلیدی غربی مثل واشنگتن پست را فراهم ساخته است، زیرا کشورهای غربی میلیاردها دلار پول را در افغانستان به مصرف می‌رسانند با امید آنکه عملکردهای حکومت افغانستان و افراد نزدیک به آن را شفافتر بسازند. اما وقت رادیو آزادی از بانک مرکزی افغانستان که مسئول درجه یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی در افغانستان است پرسید که آیا در این مورد نگران است، از لحن سخنگوی این بانک چنین به نظر می رسد که جواب منفی است. ایمل آشور هفته گذشته در یک مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرض دادنها و یا خانه خریدنها در دبی همه یک مسئله شخصی است.
ببینین یک فرد فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه. در گزارش نامده یا حداقل شیرخان فرنود به حیث رئیس بانک یا دیگه کسا قبول نکرده که کابل بانک مستقیمی پول بر ما داده. فرد اونا مخاطب قرار داده که آقای فرنود این پول بر ما یا داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما. که یک مسئله فردی است. هرگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک میشد و یا در حسابات و بیلانسیت های کابل بانک تبارز پیدا میکرد، وقت یک مسئله بود که با مورد پیگرد بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کاربانک هنوز چیزی را پیدا نکردیم که این در حقیقت یک حیله و تزویر مالی را نشان بده.
آشور و رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت می گویند که بانک مرکزی به طور منظم بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان نظارت می کند. فطرت به واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی آنچه را که او شایعه معاملات ملکیت در دبی خوانده قویاً مورد تحقیق قرار دادند. اما به گفته فطرت متاسفانه تا هنوز آنان در این مورد چیز را دریافت نکردند. فطرت همچنان گفته است که تحقیق درباره سیستم قرضدهی در افغانستان کار بسیار مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی چه دارد. اما رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان و از منتقدان حکومت از عملکرد خود بانک مرکزی انتقاد میکند. او در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی روبروست.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از نامی بود، یعنی اگر از منافع خلیم و برادرش، از منافع کرزی و برادر و منافع خلیلی و برادرش و قانونی و امثال هم دفاع نمیکرد، او به هیچ صورت رئیس بانک شده نمیتونید. و اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که رئیس بانکی وطن دوست و مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشه. در اون صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان این فورا فلج میشه. اینا به خاطر که اینا اگر 10% کارهای قانونی میکنن، 90% متاسفانه کارهای غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست همچنان سیستم قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادن. میگوید که قوانین همه روی کاغذ باقی میمانند و به شکل درست آن عملی نمیشوند.
کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه این مسائلی است که صورت میگیره و متاسفانه اینا زیر پرده بسیار ابهام ضخیم مسائل را گم میکنن که در او کسی جای قانون پیدا نمیکنه. اما متاسفانه ما در دستگاه دولتی قضایی که داریم او در فکر نقض قانون نیست. این مقاله ای که منتشر شده، اگر ما واقعا یک لوی سامانوال می داشتیم که او ماش خود حلال می کرد، اما لحظه ای که مقاله متشیر شده بود یا او اطلاع پیدا کرده بود، فورا باید یک دوسیه تحقیق باز می کرد و یک چند تا سامانوال پاک صادق اگر وجود داشته باشه او را یک هیئت تعیین می کرد که تحقیقات خودش رو می کرد. چون چیزی که اونجا در مقاله نوشته اگر واقع داشته باشه و مستند باشه، یک فاجعه بزرگ است و یک ضربه بسیار بزرگ به کل سیستم بانکداری در افغانستان می زند.
از این همه چونین برمی آید که به آخر رساندن تحقیقی که از سوی روزنامه واشنگتن پست آغاز مشخص شده شاید حداقل برای فعلا ناممکن باشد. تحقیقات رسانه‌ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکا دارد و در این قسمت روزنامه آمریکایی واشنگتن پست توانسته کارش را با توجه به مدارک که در دبی موجودند آغاز بکند. اما این چنین مدارک در افغانستان یا قابل دسترسی نیستند و یا هم به درستی نگهداری نمی‌شوند. این گفته های رئیس بانک مرکزی که ما نمی‌دانیم که چی دارد، خودش این موضوع را روشن می‌سازد. با این وصف گیریم که واشنگتن پست به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان شایعه ای را در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده یا در حقیقت دلیل موجه ای را در مورد نگران بودن از کاپیتالیسم استوار بر پایه روابط برملا ساخته، این تحقیق یک چیز را کاملا روشن کرده است. بررسی روزنامه از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه هایی که با کارمندان کابل بانک انجام داده نشان می دهد که شیرخان فرنود و شرکایش حداقل 150 میلیون دلار را در خریداری ملکیت در دبی سرمایه گذاری کردند. بر اساس نوشته واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا با وصف آن که افغانستان یک کشور بی‌نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پولهای هنگفت از بابت کمک‌های کشورهای خارجی و عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است. اما قسمت زیاد این پولها به دست یک اقلیت کوچک می افتد و چنان که از سرمایه گذاری های کلان در شهر دبی برمی آید، تمام این پولها در جهت بازسازی افغانستان به مصرف نمی رسند، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان عزیز، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. گزارش اول برنامه درباره زنان و دختران است که در مرکز آموزش موسیقی تابش ولایت هرات آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی را می آموزند.
مگه با روی باز بیرشم از خانه شاید دیگه تا وقتی برگردم زنده نمونم. آزار اذیتی خیلی میکنم.
بعد از آن قصه یک تن از زنان بیوه افغان را می شنوید که از سختی های روزگارش می نالد ولی جایی را نمی یابد که به وی کمک کند.
در خانه ورم هستم، بسیار امرای اولادایم جنگ و غلمغال چیزا میکنن.
اخبار حوادثی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می‌گردد. با ما باشید. مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات از سال 1384 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده است و در رشته های گیتار، کیبورد و آوازخوانی زنان و دختران را آموزش می دهد. اما شاگردان مرکز آموزش موسیقی تابش از امکانات ناچیز و مشکلات اجتماعی و خانوادگی که اکثرا مانع فعالیت های هنریشان می گردد شکایت می کنند. گزارشی در این باره تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را فوزیه نوری پیشکش می کند.
آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی از علاقمندی های بیشتر زنان افغان است. عنعنات و رسم و رواج های خاص جامعه مرد سالار افغانی این اختیار را از زنان گرفته است تا وارد این عرصه گردند. هرچند در سالهای پسین این روش تغییر کرده و آوازخوانان زیاده بروی صحنه آمدند. حالا این جنبش در شهر کابل محدود نمانده است. دختران و زنانی که در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات موسیقی می‌آموزند، مثال زنده از شوق و علاقه زنان به هنر موسیقی است.
Thank you.
به گفته مسئولان مرکز آموزش موسیقی تابش، زنان و دختران علاقمند به مدت 6 ماه آوازخوانی، نواختن هارمونیه، گیتار و کیبورد می‌آموزند. مین یکی از شاگردان مرکز آموزش موسیقی تابش گفت وی به سبک کلاسیک علاقه دارد که آواز بخواند و توانسته هارمونیه را بیاموزد.
که کلاسیک خیلی دوست دارم همین پیش ببرم، ولی خیلی سخت هم است. دیگر چه اوتا تشویق میکنم گیتار برای یک مدت کوتاهی تو ولی دیدم واقعا سخته، همون هارمونیه پیش بردم، خیلی تردید شدم. خب میفهمیم دیگه وقتی جامعه‌ای که فضای بسته‌ای داشته باشه، یک زن به خصوص صدای خود رو بالا کنه میگه کافر شده، یا مثلا صدای زن میگن حرام. پس بفهمیم که چقدر زندگی داخل جامعه چقدر مشکله که یک زن بتونه آواز بخونه. مگه با روی باز بیرون شما از خونه شاید دیگه تا وقتی برگردم زنده نمونم. آزار اذیت خیلی میکنم، به خاطر همین سعی میکنم خود به یک طریق بپوشونم که حداقل من نشناسم داخل هرات فکر نکنم به آرزویی که من میخوام هیچ وقت نتونم پیشرفت کنم.
مینا میافزاید زمانی که تصمیم گرفت شامل این مرکز شود، از طرف اشخاص موتورسیکل سواران نامعلوم در آن ولایت خیلی تهدید و اذیت شده است. وی میگوید در کشوری که از مناطق حتی شنیدن صدای زن را گناه میپندارند، آوازخوانی دشواری های زیاده دارد. مینا گفت در افغانستان پسران هرچی دوست داشته باشند انجام میدهند و هیچ کسی با آنها چیزی نمیگوید، ولی دختران این حق را ندارند که به خواست خودشان حرفه و یا کاری را انتخاب نمایند. الهه یکی دیگر از شاگردان مرکز آموزش موسیقی در هرات میگوید با اینکه خانواده و اقاربش خوش ندارند که وی آواز بخواند، ولی او به این کارش ادامه میدهد.
اول مادرم خود اینا من آوازم ثبت نام کنم پیش استاد تابش گفتن بیا. بعد از اون طرف همه قوم خشای دوستایی که خبر شدن میگفتن نه ای کار درستی نیست، شاید دختر خواه گذاشتی. خود مادرم امروز به من گفت دیگه نمایه که بری. سعید ترانق، ستاره حسین زاده، اینا هم سینفی بودم. اونا مثلا رفتن خود خود بالاخره به مردم آشکار ساختن، اما من سعی کردم مخفی باشه، فقط پیش خودم باشه. منتظر یک زمانی هستم که بتونم اون رشد بدم، چون من واقعا هرات دوست دارم، دارم از اینجا فرار کنم. شاید یکی از راهایی بوده که من نرفتم و زیاد آشکار نشدم، خودم همه بده که دوست نداشتم از شهر برو.
حالا در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات 30 تن از زنان و دختران موسیقی می آموزند. مسئولان این مرکز می گویند با امکانات کمی که در اختیار دارند نمی توانند فعالیت های هنریشان را رشد دهند. احمد جواد تابش مسئول مرکز موسیقی تابش در هرات می گوید زنان و دختران زیاد علاقه دارند که شامل این مرکز شوند و موسیقی بیاموزند.
تقریبا 30 نفر شاگرد می آمدم شکل پراکنده و آلات موسیقی متعدد ما به اصطلاح هم گیتار، کیبورد، ارمنیه، آوازخوانی، چارشتر ما تدریس میکرده. ما بسیار نتیجه مطلوب هم گرفتیم. فریدی ترانه و ستاره دو تا از شاگردای همون کورشا بودن. کسای دیگه هم بودن که نمیخواهند که اونا به اصطلاح ظاهر بشن آموختن. فعلا امکانات نداره، ما جا نداریم و خانوها هم به حساب توانایی قدر ندارن که شهری بپردازن با آنچنانی که ما بتونیم جای بسیار مناسب کرد هر لحاظ مناسب باشه برای آموزش و وسایل ما بخره. میبینیم یک وسایل بسیار ابتدایی ما کار میکنه، به هر نحوی هم که باشه که من یک کلاسار به هیچ عنوان ایله نمیکنم، حتی از بودجه شخصی کیسی خواهم تعامل مصرف کرد و مصرف میکنم و همینا رو کماکان بالاخره به کمک همی کارهایی که علاقمندن در پا نگاه میداریم. ما
وی گفت شاگردان این مرکز آنچنانی که لازم است رشد کردن نمی توانند، زیرا امکانات و آلات موسیقی بهتری ندارند. تابش مصمم است که با همه این مشکلات این مرکز را فعال نگه دارد، زیرا بنا به اظهارات وی تأسیس این مرکز موسیقی می تواند با شاد ساختن زنانی که در چندین سال جنگ مشکلات روانی بیشتر را متحمل شده کمک کند. گزارشی بود درباره زنان و دخترانی که در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی را می آموزند. شوهر شریفه 8 سال قبل به اثر انفجار در یکی از منطقه های شهر کابل زخمی و بدن جانش را از دست داد. شریفه که حالا در یکی از ادارات دولتی کارگر است میگوید اولاداری و بی سرپرستی برای یک زن سخت مشکل است. او گفت زمانی که شوهرش فوت شد با 7 طفلش تنها ماند و کسی نداشت که به وی کمک کند.
ایور شریفه به وی صرف یک اتاق به خاطر بود باش آنها داده است، ولی به گفته شریفه اکثر اوقات از طرف خانواده ایورش تهدید و تحقیر می شوند.
8 سال می شوارم من تراند افتفل دارم تا تفلکم در پوستم بود، باز بعد از او برامدم به کار دگه. شوارم درای چرسیتون می رفت طرف شور، من تراندیش پاش قطع شد، بعد از او که پاش قطع شد تا شفخانه انتقال دادن فوت کردک، یک پاش بیخی پریده بود، تا تفلکم در پوستم بود. سرپرست نداریم، خانه نداریم، در خانه ورم هستم، بسیار همراه اولادایم جنگ و غل مغال چیزا میکنن که چرا شما هاو میبرین و همراه اولادا غل مغال میکنن که شما چرا میاین پشت هاو پشت چیزه.
شریفه بعد از مرگ شوهرش به خاطر سرپرستی اولادش مجبور شد کار کند. او میگوید چندین سال در خانه های مردم کالاشویی میکرد و مصارف خود و اولادهایش را تهیه میکرد. اما شریفه تشویش بیشتری که دارد از بابت دوریش از نزد اولادهایش میباشد.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید، در کوچه مبراید، هر کاری که از دست سرزد میکنه و تیم یسیف که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن، کسبوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خود کنن، تربیه اطفال خود دست بیرن.
شریفه به خاطر تربیه و پرورش اولادهایش توجه جدی دولت را میخواهد تا بتواند اولاد سالم و صالحی به جامعهش تقدیم کند.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که وقتا بتانن درس بخونن، خدمت به وطن کنن. بیوه هستن خبر بر کار نبرن و سرپرستی اطفال خود کنن، تربیه اطفال خود دست بیرن.
او گفت تا حال هیچ ارگانی از آنها دستگیری نکرده است، در حالی که به گفته شریفه سالانه میلیون ها دلار از خارج به این کشور کمک شده تا وضعیت زنان افغان به خصوص زنان بیوه و بی سرپرست بهتر شود. اما قسمی که دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده است که به گفته وی بیوه ها به توجه جدی از سوی مسئولان دولتی و نهادهای خیریه نیاز دارند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در نظر دارند تا گام‌های عملی را در راستای تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان بردارند. مشگان مصطفی، معین مسلکی وزارت امور زنان افغانستان گفت با در نظر داشت مشکلات اساسی زنان، پلان کاری 10 ساله به خاطر انکشاف زندگی زنان افغان ساخته شده که تلاش دارند تا در تفاهم با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف بین‌المللی که در افغانستان کار میکنند و همکاری مردم زمینه تطبیق این پلان را در سال آینده فراهم نمایند. وی افزود موضوعات امنیت، حقوق، اقتصاد، صحت و تعلیم و تربیه زنان در اولویت کاری سال آینده وزارت امور زنان قرار دارد. خانم مصطفی علاوه می کند هرگاه این پلان ساخته شده وزارت امور زنان به صورت درست عملی گردد، تغییرات چشمگیری در زندگی زنان این کشور به میان خواهد آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز چهارشنبه گذشته برای 600 تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت ولایت بغلان کمک‌های صحی از سوی تیم سیار صحی و بازسازی ولایتی در آن ولایت صورت گرفت. رحیمه ظریفی، رئیس امور زنان ولایت بغلان گفت این عده زنان به شکل رایگان تداوی شده و ادویه لازم برای آنان داده شد. وی افزود برای این زنان مقدار مواد خوراکی و همچنان وسایل ضروری خانه نیز توزیع شد. گزارش ها می رسانند که واقعات خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. پوهنیار شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در محفل که هفته گذشته از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شده بود، روند کنونی برنامه های آگاهی دهی از حقوق زنان را ناکافی خواند. وی افزود باید مردان بیشتر شامل امچو برنامه ها شوند، زیرا به گفته وی تا مردان در مورد حقوق اساسی زنان آگاهی حاصل نکنند، زنان نمی توانند به حقوقشان دسترسی حاصل نمایند. برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان از مدت یک سال به این طرف از طرف وزارت‌های امور زنان و حج و اوقاف افغانستان راندازی شده است، اما آگاهان می‌گویند برنامه‌های متعدد تبلیغی از سوی علمای دینی ضرورت است تا مردم بیشتر از حقوق زنان آگاه شوند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.